شح نفسی، خدایا منو از بخل نفس نجات بده. جلو رفتم یبن رسول الله چرا همین یه دعا رو فقط تکرار میکنی؟ خسته نمیشدن از تکرار یک دعا. فرمودن ویهک، وای بر تو، مگه قرآن نخوندی؟ و من یوق شح نفسهی فاولایک هم البفلحون. بخل نفس بدترین صفته. شح نفس کینه میاره، شح نفس بخل میاره، شح نفس قدرت تعلم میگیره از انسان، شح نفس عجب میاره. و من یوق شح نفسهی فاولایک هم البفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو میشنوید. اینجا پخش شبکه زندگی، شبکه فرهنگ، در کنار شما هستیم در این شبانگاه که دیگه کمتر از 30 دقیقه دیگه با امروز دوشنبه خداحافظی خواهیم کرد و وارد روز سه‌شنبه خواهیم شد. اما در این لحظه که در کنار شما هستیم با هم میشنویم هزاره ادب فارسی.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1005، این برنامه سعدی و سیاست. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغ‌سنگانی، 1005 برنامه هزاره ادب پارسی را با موضوع سعدی و سیاست تقدیم شما علاقمندان ادبیات کهن ایران می کنیم. با ما همراه باشید. سعدی شاعر سیاسی نبود. هیچ یک از محققان و پژوهشگران در بررسی‌هایشان نگفته‌اند سعدی سیاسی است. اما اکثر آنها در اینکه آثار سعدی مملو از نکته‌های سیاسی است، اتفاق نظر دارند. به نظر آنها سعدی در آثارش مسائل سیاسی را نه از جنبه‌های حکومتی و دیپلماسی، بلکه از منظر اجتماعی و مردمی مطرح کرده است. یعنی مسائل اجتماعی مطرح شده در آثار او خواه ناخواه به مسائل سیاسی هم ربط پیدا می کند و غیر مستقیم به تبعات تصمیم حکومت‌ها و پادشاهان و سلاطین مربوط می شود. یک مثال ساده برای نشان دادن طرز برخورد سعدی با سیاست در این بیت نهفته است. می فرماید چو این کاخ دولت بپرداختم، بر او 10 در تربیت ساختم. یا در این ابیات پادشاهان را اینطور نصیحت می کند: پادشاه پاسبان درویش است، گرچه نعمت به عز دولت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. اینها همه مسائل سیاسی است، اما سعدی آنها را چنان هنرمندانه و غیر مستقیم بیان کرده که شائبه سیاسی بودن او را منتفی می کند. و در یک مثال ساده دیگر، اگر پادشاهان و امرای آن دوره کارهای کشور را به افراد غیر متخصص می سپردند، عده‌ای صریحاً به این امر اعتراض می کردند و خود را در خطر بازداشت و زندانی شدن قرار می دادند. اما سعدی به این قضایا از در نصیحت وارد می شود و جالب آن که پادشاهان تحت تأثیر سخنانش قرار می گرفتند. سعدی در این موارد می گفت: ندهد هوشمند روشن رای به فرو مای کارهای خطیر، بوریا باف اگر چه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر.
هزاره ادب پارسی.
دکتر علی اصغر دادبه، استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی دانشگاه علامه طباطبایی.
الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی چی؟ ظلم یعنی مردم آزاری و کم آزاری یعنی عدالت. وقتی کم آزاری متحقق بشه، عدالت متحقق میشه، احسان معنی پیدا میکنه. توالی بابهایی که در بوستان هست، یکی پس از دیگری با قصه کم آزاری معنی پیدا میکنه و این مرکز ثقل اون قضیه ایرانی که ما از برزویه لاغل، از اونجایی که سند فعلا داریم، حالا سند روشن، حالا اسناد دیگه که من بلد نیستم و عقلم نمیرسه بحث دیگه، اینایی که ما خوندیم در ادبیات، اساسی است و توجه همه بزرگان به او بوده. خب حالا از همون باب اول حرکت کنید، از نخستین مسئله‌ای که عنوان میکنه سعدی این، میبینید که کم‌آزاری در واقع زمینه ساز تعدیل قدرت بی‌آزاری، و وقتی که قدرت تعدیل شد، عدالت تحقق پیدا میکنه، و وقتی عدالت تحقق پیدا کرد، احسان معنی میتونه پیدا بکنه، و احسان است که ملازم تواضع همینجوری، و تواضع به رضا و قناعت و این حرفا میپیوندد، چه در مورد عامه مردم، چه در مورد حکومتگران، همه اینها دقیقاً به هم پیوسته شده است. از اون قصه اول که شروع میشه، شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. اصلا مردم آزاری از کجا نشأت میگیره؟ از خودخواهی. وقتی که کسی خودخواه بود، از همسایه خودخواه آزار میکشید، نه بنایش سر جاشه، نه مهمونداریش سر جاشه، نه هموم رفتنش اگر توی آپارتمان باشید، از خودخواهی نشأت میگیره. حاکم هم قصهش همینه، وقتی که خودخواه بود مردم آزار و بیگناه آزار میشود، باز به تعبیر خود سعدی. از همونجا با تأکید بر این که نیاسایدن در دیار تو کس، چه آسایش خیش جویی و بس، نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسپند. تا داستانهای بعدی من پنج مورد را براتون میشمارم در همون قصه اولی، در همون باب اول و صفحات اول، که دقیقا این حرکتی را که عرض کردم تا تحقق عدالت، تا تعدیل قدرت خواهید دید. ببینید، یک، اعمال کم‌آزاری نسبت به رعیت از سوی پادشاه با این اندرس، اعمال کم‌آزاری با نسب حاکمان خداترس، خداترس را بر رعیت گمار که معمار ملک از پرهیزگار، بدندیش توستان که بدندیش توستان و خونخوار خلق، که نفع تو جوید در آزار خلق. حرکت سوم، اعمال کم‌آزاری نسبت به بازرگانان و مسافران. یادش هست سعدی که چه اتفاقی افتاده؟ حمله مغول به ایران و اون ویرانی وحشتناک، اگر یک گلوله در سربستان شلیک شد و جنگ دوم خانمانسوز جهانی به بار آورد، چه اتفاقی افتاد که مغول به ایران حمله کرد؟ مگر جز این بود که وقتی بازرگانان اومدن به شهر اترار، مرده که ابله کشتشون، اموالشون رو ضبط کرد، و بعد وقتی که فرستاد که بابا جان قاتل اینا بدید، ما کاری نداریم، بنده خدا رو گرفتن. اینا جلوی چشم سعدی بود. نتیجتا تأکید میکنه بر این مسئله که اگر میخوای اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی درست باشه باید هوای بازرگانی رو داشته باشی. ببینید شهنشه که بازارگان را بخست، در خیر بر شهر و لشکر ببست. چه آنجا دگر هوشمندان روند، چه آوازه رسم بد بشنوند. نکو بایدت نام و نیکی قبول، نکو دار بازارگان و رسول. همون دو تا کاری که خوارزمشاه نادان نکرد و اون بلا رو بر سر این فرهنگ آورد. حرکت چهارم دستور اعمال کمازاری نسبت به دو گروه، یکی بیگانه‌ای که اومده اینجا فتنه کرده میگه بفرستش بره سر جای خودش، مال بد برای صاحبش، یکی هم در مورد مال خودمون میگه نفرست بره، نفرست بره که این نمونه بد را به جاهای دیگه نفرستی. ببینید غریبی که پرفتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشورش. تو گر خشم بر وی نگیری رواست، که خود خوی بد دشمنش در قفاست. وگر پارسی باشدش زاد و بوم، به صنعاش مفرست و سقلاب و روم. همانجا امانش بده تا به چاش، نشاید بلا بر دگر کس گماشت. که گویند برگشته باد آن زمین، که از او مردم آیند بیرون چنین. و در نهایت بعد از موارد عدیده است، من بر این پنج مورد که مربوط به زندگی است و عمل کرده حاکم و رفتارش با مردم و متقابلا رفتار اونها را به نوعی شکل میده انگوش گذاشتم. و پنجمی هم عقبا، کمازاری عامل رستگاریه.
هزاره ادب پارسی.
سیاست در آثار سعدی به نظر اغلب محققان جنبه‌های اخلاقی، نصیحتی و سفارشی دارد. او با درایت خاص خود موقعیت و زندگیش را با صراحت در بیان مسائل سیاسی و خطاهای پادشاهان به خطر نمی‌اندازد، بلکه با دوراندیشی و از زاویه دیگر اغلب استادانه و پدرانه به مسائل سیاسی می‌پردازد. می‌فرماید شهنشه که بازارگان را بخست، در خیر بر شهر و لشکر ببست. پسندید کاران جاوید نام، تطاول نکردند بر مال عام. بر آفاق اگر سر به سر پادشاست، چو مال از توانگر ستاند گداست. سعدی به طور کاملا مسالمت‌آمیز و البته زیرکانه و هوشمندانه به درباریان آن زمان درس اخلاق و حکومتداری می‌داد، درس مردمداری و نیکی و صلاح می‌داد. او به کمبودهای جامعه و خطای درباریان آگاه بود، اما آنها را در لابلای اشعار و سخنانش چنان زیرکانه مطرح می‌کرد که هیچ کس نمی‌توانست زندگی او را به خطر بیندازد. سعدی با درایت تمام درباره همه امور کشور نظر می‌داد و راهکار هم نشان می‌داد. حتی بر عملکرد نهادهای سیاسی کشور اشراف داشت و درباره عملکرد آنها کنجکاو بود. پدرانه می گفت چو حاکم به فرمان داور بود، خدایش نگهبان و یاور بود. و نیز خبرداری از خسروان عجم، که کردند بر زیر دستان ستم. نه آن شوکت و پادشاهی بماند، نه آن ظلم بر روستایی بماند. در مورد نوع پرداختن سعدی به سیاست حرف و بحث فراوان است. از جنبه‌های گوناگون می‌توان به این امر پرداخت. جویا جهانبخش، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب پارسی، در مورد سیاست ورزی سعدی گفته است: سعدی سیاست اندیش ترین ادیب ایرانی است. این استاد ادبیات معتقد است سعدی حتی در تغزلات خود هم به عالم سیاست گام گذاشته و چشم به مناسبات قدرت دوخته است.
مر عاشقان را پنده کس، مر عاشقان را پنده کس، هرگز نباشد سود من، هرگز نباشد سود من، مر عاشقان را پنده کس، هرگز نباشد سود من. نی اون چنان سیلیست این، نی اون چنان سیلیست این، پورا توانی کرد بند، پورا توانی کرد بند. زوغ سر سرمست را، زوغ سر سرمست را، هرگز نداند عاقلی حال دل بیهوش را، حال دل بیهوش را، هرگز نداند هوشمند.
درود بر شما عزیزان شنونده، شبتون بخیر، شبتون به عشق، شبی با آرامش برای شما آرزو میکنیم. حامد حجتی امشب صدا بردارمونه، آقا رسول تسلیمی تهیه کننده مونه و منم که میزبان شما علی اصغر کاکاوان هستم گوینده این بخش. پیام پیوندی هم با ماست امشب، ولی خب در کنار دوستان و عزیزان در شبکه سلامتن، میرن اونجا انجام وظیفه میکنن برای شما مردم دوست داشتنی. اما در این لحظه بوم آهنگ،
بوم آهنگ.
سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل یکی از سازهای بسیار بسیار تاثیرگذار و مهم ایلنده به شما معرفی کردیم. نکته‌ای هم عرض کردم که این ساز یعنی فلوت قدیمی ترین سازی است که در جهان شناخته شده و پیدا شده. اما نکته‌ای وجود داشت و اون که اکثر سازندگان این فلوت ها رو به نام خودشون میدادن بیرون، مثل فلوت هاتسن که عرض کرد. اما نکته جالب اینجاست، فلوت پورتون لوله عریض‌تری داره، صدای قوی تری داره، نتیجه تلاش فلوت هایی است که با هم ادغام شده، یعنی هاتسن و سیکاما، دو فلوتی که ادغام شد و این فلوت روداروز به وجود اومد برای بهتر اجرا کردن موسیقی ایرلند. صدای شفافتری داشت، کمی باریکتر از فلوت‌های پروتون بود، اما این فلوت از جنس چوب بسیاری از فلوت‌های دیگر رو پشت سر گذاشت، چون چوب شمشاد به کار برده بودن. های اصلی دارای اتصال پایینی بود، به کمک کلیدهای خاصی نوازنده قادر بود اجرای نوت‌های پایین رو بزنه. اینجا لازمه توضیح خدمتون بدم، اجازه بدین قطعه موسیقی با هم بشنویم تا در مورد نوت‌های پایین فلوت مطلبی رو خدمتون عرض کنم. امیدوارم لذت برده باشید. عرض میکردم فلوت جدید از ادغام این فلوت ها به وجود اومد، صدای شفافتری داشت و اومد که به بهترین شکل ممکن قطعات موسیقی فولکلور ایرلند رو اجرا بکنه. اون مطلبی که عرض کردم خدمتتون، نوت های پایین فلوت خیلی سخت نواخته میشه، مثل دو و دو دیز. اومدن آلیاژی رو استفاده کردن، قلع و سرب رو با هم قاطی کردن، با آبکاری که شد فلوتی به وجود اومد که این فلوت میتونست این نوت ها رو هم بنوازه. کوکوس که با چوب آبنوس ساخته شده بود به رنگ قهوه‌ای، اونم قادر بود این نوت ها رو اجرا بکنه، کوکوس. اما اتصال این نوت‌های پایین به خاطر نوع آلیاژ بود، اون نوع چوبیش بود کوکوس و این نوع فلزیش، دیگه اسمی روش نذاشتن. قطعه موسیقیای فولکلور اجرا می‌شد با زیباترین شکل. قدش بلندتر شده بود فلوت، کلیدها جای خودشون قرار گرفته بودن، گمان می‌شد باعث ایجاد تونالیته برابر با سازهای فعلی برابری میکنه، سازی که قطع موسیقی فولکلور رو اجرا میکنه و از آلیاژی به وجود اومده، الان در ارکستر بزرگ جهان حرف اولو میزنه. ببینید پس سازهاشونم دارای قدرتمندی فولکلور هستن. قطع موسیقی دیگهی با هم بشنویم که من جمع کنم این داستان فلوت ایرلند. لذت برده باشید. مطالبی که لازم بود در مورد فلوت ایرلندی که خیلی گسترده است به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم. از قدیم تا جدید روند تکاملیش رو پیدا کرد، کوک های به خصوصی شد. کوک در اصطلاح موسیقیایی یک فرکانسی است که برابره و تمام سازها باید از اون استفاده بکنن. اینقدر این دارای تغییرات شد تا تونست به این کوک لازم برسه. فلوت های رودال روز که عرض کردم خدمتون، الان حرف اولو در جهان میزنه، الان میتونه بهترین شکل موسیقی رو اجرا بکنه. رودال روز الان میتونه هم موسیقی سنتی رو اجرا بکنه، هم موسیقی سنتی جدید رو اجرا بکنه. فلوت ایرلندی یک فلوت مورب با سیستم ساده است، ولی کارهای بسیار زیادی داره. خاطرتون راجع به پن فلوت عرض کردم خدمتتون. جالب بود اینجا عرض کنم این لوله‌های به هم متصل شده که جدیداً در دنیا در یکی از برنامه‌ها اجرا شد، پن فلوت جدیدی است که از فلوت‌های قدیم گرفته شده و از فلوت ایرلندی، یک فلوتی است که در زمان گذشته کشف شد، تکامل پیدا کرد، به کوک امروزی رسید. هم موسیقی سنتی، هم موسیقی فولکلور رو اجرا میکنه، هم موسیقی فولکلور جدید رو اجرا میکنه. پس قطعه موسیقی دیگه‌ای با هم بشنویم که آخرین قطعه موسیقی این برنامه است. من با شما خدافظی کنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
سپاس و درود بر شما مردم ایران زمین. سپاسگزاریم که ما رو دارید همراهی می‌فرمایید. از اینکه رادیو فرهنگ این شبکه زندگی منتخبتونه برای شنیدن سپاس و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده.